بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صل على محمد وعلى محمد، عجل فرج.
در عصری که مدرنیته، تمدن غرب جریان سازن، انسان هایی که حواسشون نیست در گیر و دار مدرنیته نیفتن، عموما تحلیلشون اینطوره که وقتی میخوان آدم ها رو تقسیم کنن و یا خودشون رو ببینن تو چه دسته ای هستن، شاخصشون اعتباریه یا مادیه. مثل آدم ها دو دستن: پولدار، فقیر. آدم ها دو دستن: مؤدب، بیادب. آدم ها دو دستن: رئیس، مرؤوس. آدم ها دو دستن: با سواد، بی سواد. اینا همش شاخص های اعتباری هست و ماحصل اندیشه مدرنیسمه، که من خیلی هم گفتم اونو بعد از رنسانس بود. رنسانس ترجمهش یعنی تجدد، نو شدن، ولی نو شدنی که ای کاش نمیشد، میشه رنسانس. یعنی هر نو شدنی خوب نیست. مثل اینکه یه کسی یه خونه 80 متری داره، چند سال گذشته، بعد میره یه خونه 20 متری نو میخره. نو شدن خوبه، اونو از دست میده. اینا هر نو شدنی خوب نیست. اون رنسانس هم اینه، یه نو شدنی بود ولی به معنای بهتر شدن نبود. بعد از اون این جریان سازی ها دست مدرنیته است. که بعضی وقتا اگه آدم درش بیفته، شاید واسه جمع ما خوب نباشه بیانش، ولی متخصصین این امر واقفن که هر جریانی عموما ریشش تو مدرنیته. مثلا من حالا یکیشو اشاره کنم، مثل دیوژن، فیلسوف کلبیسم. عربا بهش میگن کلبیسم، ما میگیم سگیسم. اونا خودش هم میگن داک. یه فیلسوفی بود که شبیه سگ زندگی میکرد و شدتا محبوب بود. دیگه تو کمان کم آتن یه بشکه ای داشت، بشکه رو انداخته بود، بعد علف و اینا ریخته بود توش، میرفت توش شب میخوابید، میومد بعد جلوش میشست، مردم هم بعد میمدن جلوش میشستن، سوالاتشون رو میپرسیدن. یه فرهنگ شد در مدرنیته. بعد شما ببین این ریشه رو اومد رسیدیم به یه جایی که تو دهه 70 و اینا همه خواستن سگ امام حسین بشن، اونم یادتون نه. و دیگه آقا هم خیلی ناراحت شده بود، خدا حفظ کنه آیت الله اخوان رو، ناراحت بود. حالا وقت توی شعریه مثل خواجه نصیر یه اشاره میکنه که من سگ این آستانه، اون اشکال نداره، اون یه توازوی. نه اصلا یه مدت اگه یادتون باشه کلا همش هاب هاب بود سگ و اینا. یه آقای اخوان این وقت داد میزد، میگفت امام حسین سگ نمیخواد، آدم میخواد. گفت امام حسین سرباز میخواد، آدم سگ نیاز. این مثلا اومده بود او سرویس های MI6 که معمولا خدشه های فرهنگی تو ایران بر عهده اونهاست، خدشه های فرهنگی نه امنیتی، اومده بود از اون مبنای دیوژن که خودش آدم خوبی بود استفاده کرده بود، بعد اینو آورده بود تو معارف شیعه که همه هاپ 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 حسین، هاپ 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 حسین، این سگ. حالا اون جریان جمع شد. یا مثلا الان مذهبی ها بیشتر پاچه میگیرن، پاچه گرفتن ها. اینا رو میشینن، اینا که متخصص امر جریان شناسی هن، سر نخو میگیرن، میرن. ما هر سر نخی رو معمولا میگیریم، میرسیم به یک مفهومی که توی مدرنیته رخ داد. میفهمید چی میگم؟ یعنی هر سر، حتی این مسئله، مثلا این چی میشه که فلان چیز میشه، چی میشه که میشه؟ هر نخی رو که میگیریم عموما تو جریانهای مهم میرسیم به یک ریشه‌ای که تو مدرنیته است. این ماجرای دستبندی انسان‌ها به دارا و ندار، فقیر و غنی، مدرک دار و بی مدرک، با سواد و بی سواد. من نگه اینا نیست، اینا هست، ولی اینکه این جریان بشه آدم ها رو تو این تفسیر بکنن، این ریشه در مدرنیته داره. برخلاف تمدن اسلامی، یا بگیم برخلافش تمدن اسلامی، یا بگیم برخلاف این امر موهوم یا معقولی است که فقط میان انسانها رو به دو دسته تقسیم میکنن. که حالا شما ببین این دو دسته چیزی کم داره ما اضافه کنیم یا نه، و اون انسان هم که ما هم همیشه برای این مبنا بحث میکنیم، میگه انسانها دو دسته، یا متوهم یا عاقل، هیچ اعتباری درش نیست. یا روی انسانی که اصلشتون تو سایت هم قسمت اشارات هست، اون نظریه اربعه انفس که گفتیم اینجوری هم نیست بگیم، به زبان کلی دو دستن، یا عقل برشون سلطنت داره یا وهم. ولی حالا تو اینایی که وهم سلطنت داره، یه وقت بیدار شدن به سمت عقلن، یادتونه؟ یه وقت اونی که تو عقله داره افول میکنه به سمت وهم، شد چند دسته؟ اینو بحث کنیم، اون باید مبنا دستتون باشه تا بفهمید چی. ولی به لحاظ کلی پس یا این انسان عقل برش سلطنت داره یا وهم. خب هر دسته بندی دیگه رو بذارید کنار، خودتون رو هم رو این تحلیل کنید که این امری که من الان در پیش هستم معقول یا موهومه، این تحلیلی که هم دارم معقول یا موهومه. چرا؟ چون این بحث رو انجام میدم. چراش متوجه؟ اونایی که وهم برشون سلطنت داره اینطوره تو جمعی مسائل، یه امری رو ایجاد میکنن بعد تلاش میکنن بهش برسن. یه امری رو ایجاد میکنن بعد تلاش میکنن بهش برسن تو هر چیز، که عموما هم موفق نمیشن. برای همین متوهمین شاخصه شخصیتشونه که سرخوردن و شاش نیستن، مانشاد نیستن. ولی اونایی که عقل برشون سلطنت داره، که با تلاش علمی و تلاش عملی بهش رسیدن، امری رو ایجاد نمیکنن بهش برسن، حقیقت رو کشف میکنن بعد میخوان بهش برسن، که عموما هم موفق میشن. یه ظرافتی داره، یک چیزی را ایجاد میکنند، تلاش میکنن بهش برسن، عموما نمیرسن. یه چیزی که هست رو کشف میکنن، تلاش میکنن بهش برسن، عموما میرسن. حالا من یه میستاق در مورد الله تعالی میگم و اهل بیت بقیه‌اش دیگه خودتون شخصی سازی کنید. مثلا یه کسی که وهم برش سلطنت داره، خدا رو، خدایی که هست رو ایجاد میکنه، بعد مدام دنبال همون خدایی هست که ایجاد کرده، بعد اون خدا رو هی هواشو داشته باشه، از بین نره. اون خدا شاید باید بره تو زیر زمین مثلا دهاتای ممسنی زندگی کنه، خداش از بین نره، خدای خوش، و هر کس غیر از اون محله خودش هست و باید خراب بشه دیگه. نه اونجا، اون خود، اونایی که وهم درشون سلطنت داره، هر چیزی رو ایجاد میکنه بعد میخوام بهش برسم، مثل خدا رو، مثل خوشبختی رو، مثل لباس رو، مثل شوهر رو، مثل زن رو، هر چیز. ولی اونایی که وهم برشون سلطنت نداره، خدا رو کشف میکنن، به سمت اون کشفشون حرکت میکنن. چرا گفتیم عمدتا موفق میشن؟ چون رفتن به سمت آنچه که هست، نزدیکی به آنچه که هست رو میاره یا نه؟ شما میخوای بری شمال، اینجا میری جاده چالوس، بالاخره میرسی شمال یا نه؟ حالا شمال اگه تو سمنان شما ایجاد کنی میرسی، به خود سمنان هم میرسی، میگی این دریا کو، این جنگل کو. حتی فکر کنم سمنان یه جنگلی داره اگه ایشان، حالا مثلا تو قم، شما مثلا شمال هم تو قم دنبالش بگردی نمیشه، هرچی میرسی نمیرسی. پس کلن آدم ها در این دستن، یا به سمت سلطنت عقل یا به سمت سلطنت وهم. نگاه شیعه به امامان معصومش همین هست، چون این مبنا رو درست کرده که من بایستی آنچه هست را کشف کنم. دقت کن، امامانشو نماده، نماد نه، امامانشو کسانی میدونه که این امامان که اوج عقلند، آنچه که هست را برای من می گشایند. آنچه که هست را مقابل من باز می کنند، نه آنچه که من می خواهم باشد را. امامان شیعه به اعتقاد شیعه کسایی هستند که به هیچ وجه اجازه نمیدن من به سمت اون چه که ایجاد کردم برم. نه تنها اجازه کمکم نمی کنم، بلکه اصلا اجازه نمیدن. فقط امام که عقل محضه از آن چه که هست سخن میگه، نه از آن چه که وهم میخواد باشه. مثل چی؟ مثل همین سخنی که علی علیه السلام دارد میفرماید، برخلاف اون چه که باز هم سرنخش در مدرنیته است، فرزندم بدون همواره خواستن توانستن نیست. لیس کل طالب یصیب و ولا کل غالب است. حالا کل طالب یصیب احسن است. خواستن توانستن است یک دروغ بزرگ. چرا دروغه؟ به زبان فلسفی، چون قابل اثبات نیست. وقت من معادله ریاضی رو نمیفهمیدم، راهنمایی بودم فکر کنم، هر کار میکردم نمیفهمیدم، هنوزم نمیفهمم. و این معلم ریاضی بود، یه آقای فکر کنم آقای توکل نامی بود، نمیدونم، آدم خیلی خوبی بود. یه وقت زنگ تلفن من نگه داشت، گفت پناهیان کاری نداره که این نها کن اینجوری اونجوری. بعد من نها کنم، گفتم نه نفهم. گفت آخه من موندم تو بقیه رو فهمیدی نفهم، هر کاری کرد. بعد رفت تو تخته نوش خواستن توان، یعنی داشت روانی کار میکرد. گفت اینو بخون. گفتم خواستن توانستن است. گفت بخوا بخون میتونی. گفتم خب بذار دوباره. نمیتونم. گفت بابا دیگه داشت عصبانش، خواستن توانستن. گفتم اگه خواستن توانستنه شما بخوا این فرمولو من یاد بدید. براتون این خاطره بس من بس خودم خیلی عزیزه که فکر کرد دوباره صحبت کرد. گفتم من حرفم. گفت که تو ریاضی نخون، فلسفه بخون. راه نمایی خودشم فلسفه خوند. من اصلا نمیفهمیدم اون وقت فلسفه و ریاضی و چیه. خیلی فکر کرد و اصلا دیگه رفتارش به من عوض شد. یعنی تو دیگه کلاس ها و اینا تمام، دیگه اصلا با ریاضی من کاری نداشت، مثلا گیر بده اینا. گفت نه تو فلسفه بخون. بعدا تو دبیرستان و اینها من باهاش ارتباط گرفته بودم و بهش میگفتم که من پیدا کردم فلان، چقدرم نقش معلم خون. خواستن تو میگه آقا برو فلان کارو، برو تو خونه بخر، تو برو خونه بخر. نمیتونم بخرم. خواستن توانستن، اگه خواستن تو باستم خونه بخ. اثبات شدنی نیست پس چیست؟ دروغ است. و چقدر متداوله خواستن توانستن. مولا داری این رو درست میکنه. فرزندم گمان نکن هر چیزی رو که بخوای میتونی بهش برسی. خیر، بعد داره درستش میکنه، ولی فکر نکن اینجا قراره تو مایوس بشی، ضعیف باشی، فلان باشی. نه، دقت کن، هر کسی یه توشه‌ای داره. گفتیم امام شیعه از چی صحبت میکنه؟ از آنچه که هست. دقت کن، هر کسی یه توشه‌ای داره، یه رزقی داره، هر چی میخواد تو اون رزقش هست. خوشبختی هست، لذت هست، رفاه هست، آرامش هست، همه چی هست به اندازه‌ای که میخواد. فقط باید بره دنبال رزقش، نباید اون رزق رو بذاره کنار یه چیزایی رو ایجاد کنه بره دنبال اون. بهش میرسه. بگه تو مراقب باش وقتی با آنچه که نیست میپردازی و ایجاد میکنی میخوای بهش برسی، برای رسیدن به اون چیزی که ایجاد کردی داری چی تو مصرف میکنی؟ همان رزقت رو، توشت رو. در صورتی که اونا برای این نبود که تو از اونا استفاده کنی برسی به یه چیزی که نمیرسی، قرار بود از خود اون ارزاق تو استفاده کنی. به زبان دیگه بگم، قرار نیست بچه رو بزرگ کنی برسه به یه جایی، قرار بچه داشته باشی باش زندگی کنی، رزقش هرچی باشه آمست به این اندازه متعاد. قرار نیست کار کنی برسی به یه جایی، قرار کار داشته باشی، درآمد داشته باشی. حالا من تو اون اصل صحبت اینو باز بکنم بیشتر از این، تو مراقب باش وقتی به اون چه که نیست داری فکر میکنی، یعنی ایجاد میکنی، داری چی تو خراب میکنی، اضاعه میکنی، اون توشه ایو که توش همه چی هست. فهمی چی میگم؟ حالا دقت کن، این قاعده رو مهمترین جای زندگی که باید به کار برد عموما همین جایی هست که شما هستین. بعد 20 سالگی، قبل 50 سالگی، تو این بازه اوج چلچلگی انسان. کدوم قاعده؟ این قاعده رو داشته باشین که دو دستن انسان ها معقول و ما. اینجا دارد میفرماید که تو این سن یه چیزهایی بر تو عارض میشه، میفهمی یه فرصتهایی رو خراب کردی، اضاعت الفرصت قصه، یا اینجا میگه اضاعت الذات و مفسدت المآب. مولا داره میگه من امامی هستم که اجازه نمیدم تو به سمت آنچه که نیست بری. عموما آدم ها تو این سن چیکار بکنن؟ اونایی که میفهمن یه فرصتهایی از دست دادن، میرن دوباره دنبال اون چه که دست دادن. میشه دو تا اشتباه. نه که توی کار سکه و طلا و اینا یه اصطلاحی داره، نه که عواما تو اینجور چیزا مثلا میخرن یه وقت داره میاد پایین میترسن میفروشن، اونا میگن نه آدم دوبار ضرره میکنه، میگه من پولیو باش طلا میخرم که تا اومد پایین نخوام بفروشم، اینقدر وای میستم بیاد بالا. به خاطر همینم تا یه تکونی مخوره میری دم این صرافی ها نوشتن خرید و فروش نمیکنه. میگن آدم اصطلاحشون میگن آدم دوبار ضرر نمیکنه، یه بار یه ضرر اینه که فعلا نمیتونم سود کنم وای میستم، الان بفروشم که دوتا وای میستم میاد بالا، میره وای میاد، اینقدر وای میستن واقعا میاد بالا یا میارنش بالا. درستش میگه مراقب باش تو این بازه زمانی تو معمولا فیلت یاد هندوستان میکنه. چی میگی؟ میگی دیگه میخوام جبران کنم دیگه. میری سراغ فرصت هایی که از دست دادی، گمان میکنی وهم میکنی که میتونی گذشته را تکرار کنی. این یه وهم
تجربه
دیگران استفاده کردن. اجازه بدید، تو گمان میکنی میتونی گذشته رو تکرار کنی، این یه وهمه چون نیستی، میخوای ایجادش کنی. باید میفرماید که نگاهت رو معقول کنه، هر قطعه از زندگی مختص همان زمانه، اگر تو اون زمانی که تو این قطعه هستی از دستش دادی دیگه نخوا تکرارش کنی، یا اینکه منتظر آینده باشی تکش، نه کلن از زندگی بذارش کنار، اون چه اون قطعه ای که در حال حاضر داری رو به نحو احسن انجام بده. قصه هات هم میره، حالا من اینو مستاق میزم، یعنی این یک توهم، دوباره خواستن توانستن هستا، این یک توهم است که انسان بخواد فرصت های قبلیشو تکرار کنه. یه حماقت محض. یه مثال بگم، تو وقتش درس نخونده، درس نه علم، کلا درس مثلا مدرک بود، الان دیگه وقت اون درس نیست، میخواد درس بخونه، میتونه؟ اگه بتونه به دردش میخوره. میگه خب اون که یه اعتبار بود مدرک و درس، یه اعتبار بود که به دردت هم میخورد، حالا به یه جایی رسیدی که اون به دردت نمیخوره، فکر نکن باید اونو تکرار کنی، در به چی به روت بازه؟ برو سراغ اون علم. یعنی اگه در حال تو 30 سالگی هیچ وقت درس نخونده، همش پیچونده، مذهبی ها رفتن دنبال کار خرچنگی و کار فلان، غیر مذهبی ها رفتن دنبال لامبادا و اینا، یعنی حالا تو نباید بری اون درس رو تکرار کنی، که الان یه باب علمی رو باز کن، توش متخصص شو، اصلا مهم نیست مدرک و کذا و فلان، نه آرام میگیری. تو وقتش به پدر و مادرش نرسیده، پدر و مادرش مثلا از دنیا رفتن، نه من میرم با سر قبر اینا یه آب سرد کن، یه بستنی ساز، یه آب هویجگیری میزنم، میگم به یاد مرحوم کذا، هر کی اومد دیدین مقبره های خانوادگی رو دیگه، ببینید میگه گرمت سردی چیزی نیست، یک فضایی میگه نه، اون محبتی که اون زمان به این حال نکردی الان به زن و بچت کن، مراقب باش، شیطان تو رو میخواد برگردونه به اون چه که دست دادی، چون حال تو از دست بدی، تو دورش بزن، تو بگو حال فعل حال الان باسه همسرت بهترین شوهر شو، بهترین خانوم شو، بهترین پدر شو، اینطوری که باشی چون معقوله قرار میگیری، وگرنه اینطور نباشی هی بخوای شبیه گذشتت بشی هیچ وقت قرار نمیگیری. گفت که بخواید نگم، گفت چرا پدر بزرگ مادر بزرگ نوه هاشون رو دوست دارن، خیلی دوست دارن، و اینا چون واسه بچه هاشون کم گذاشتن دارن جبران، راست میگه نوه عزیزه، مثال میگم نوه عزیزه چیچی لذیزه، اون لحاظ روانی بیشتر اینه که داره جبران میکنه دیگه، میگه حالا ما که بسیم بسیم جبران باید حرف کار خوبیه بود، الان اون چه که در دست من هست این نوه هست، پسرم خودش پیره مردی با این حالا، یعنی قدر لحظات قدیم رو ندون، قدر لحظات گذشته رو ندون، قدر لحظات آینده رو، در حال حاضرت اون چه که هست رو قدرش رو، مولا داره میگه این عاقلانه ترین نوع حیات، ولی غیر از این میشه یه حیات احمقانه. چرا احمق رو به کار میبره؟ میگه اونایی که آرزو دارن دچار چه حالی، چون آرزو حال نیست، یا گذشته یه که عقده کرده یا آینده یه که دنبالش، پس بودن جزو دسته انسانهای عاقل نه متوهم، یکی از شوناتش این است که اینا دنبال تکرار گذشته، نه ترسو بگو درست کردن گذشته نیستن، یه وقت یه آقای رفته بود چه استادی گفته بود که آقا من در این محلی آبرون رفته بود کسی این برنامه ها رو دارم شما بینید، و گفت برنامه چیه؟ بجه اینکه این های برنامه داشته باشید خودتو بری کنی از مشکلی، اما حالا برو هجرت کن، مشتاقی برو، ما چقدر بازه زمانی عمر داریم که هی بخوایم گذشته رو درست کنیم، هی تام توی بزن دکمه رو بزن توی محله جدید از نو، حالا اون الان نه، اون وقتا قدیما تو محله ها خیلی بروز پیدا خبرها پخش می شده که برو روی جدی از نو شروع، نکته آخر رو عرض کنن، و اون این که اونایی که حیاتشون رو عاقلانه نکنن، یعنی تلاش نکنن آنچه را که هست رو پیدا کنن، نه اینکه چون اینها محال است جایگاه انسان کامل و اهل البیت رو بفهمن، یعنی نیاز به اهل البیت پیدا نمی کنن. کسانی نیاز به اهل البیت دارن که مدام حراسانن از این که نکنه من ایجاد کنم، من میخوام کشف کنم جایگاه انسان کامل، میفهمم که انسان کامل دائم از آنچه که هست سخن میگه، و شیعه برای همین دائم به دامان انسان کامل پناه میبره، این شیعه میفهمه مولا میفرماید که آرزوهای طولانی آفات دارد. یعنی چی؟ اونایی که انسان کامل نرن بر اصالت مدرنیتن، مدرنیته دائم برای ما چی میسازه؟ آرزو، آرزو، آرزو. یعنی انسان کامل اینجوری نیست. مدرنیته حتی دست میبره روی شب لیلت و رقایب ما، میگه شب شب آرزو هست. مدرنیته حتی برای اینکه باد کنکه، اونی که میفروشن باد بادکه فکر کنه، بالونه، بالون. حتی برای اینکه اونم از ذمه برای چهار تا احمق پیدا میکنه میگه بالون آرزوه، یه آتیش میگیری زیرش امشب ول میکنی میبره. داریم من مذهبی سراغ دارم که شاید چهارشنبه سوری بگه یا زهرا رو ول میبره. سلام ما رو به شهدا برس. احمق احمق دیگه، احمق تو همه جاست. یا آقای مشهد از درزایی خیلی شلوغ بود، این هول میداد میگفت یا الله یا الله. این افخوش اینم کشاورز بود، چون قوی بود. این یه هول میداد دستش میرفت تو گوشت و پوست و استخون و همش گفت یا الله آی آی آی. بشه میگم یه مرد کاملی گفت یا الله یا الله. گفتم پدر جون هول نده میشکنه. و یه دستش یه پولی گرفته بود خیلی ساده، گفت میخوام اینو بندازم. گفتم بابا این همه زنوق هست بندازی یا الله. گفت نه باید حضرت ببینه، فقط حضرت ببینه. حضرت اینجا نشسته موشه پول پول پول. من کاری ندارم، شاید شما وسط یک کسی بلند شه بگی ساده لوحه، از این حرفای بازاری بزنیم به من حالشو بگیرم. نه اینجا نباشی، تو مسائل علمی خول نباشی. تو مسائل علمی آدم سر خودش کلا نمیذاره. باشه ساده لوح احمقه. ساده احمق میه به کی میگن؟ احمق فحشیست، احمق صفته. احمق به کسی میگه که دارای حمقه. حمق یعنی قادر نیست بفهمه. جدی میگم فحش یه صفت. چیزی که الله تعالی تو قرآن میگه کم مثل الحمار، نمیگه که هوی خره، میگه کم مثل الحمار، مثل خری. یا همونطور که خر نمیفهمه نمیفهمه او اشکال نه، اینا صفته. فحش فحش اینه که مثلا انسان بهش توهین کنه، که در موردش توهین کنه. اینم تو مامان تو همون که هول میداد و اینا بچه هم نفهم بدی. گفتم پدر جان حضرت میبینه، برو این صندوق های مرمان چی کنی. بعد یه اینقدر به شهادت داشتیم نزدیک میشدیم، گفتم خب بدم برزم. گفتم نه این همه راه نایمدم بدم تا بندازی. آخرم موفق شد اومد و ما رو چسبون به زری. همقینه راه ارتباط با اهل بیت گشوده می شود بر اون دسته ای که جزء متوهمین نیستن، جزء عاقلین، چون اینا تشنه فهم آنچه که هستن پیدا میکنن. اون وقتی که مولا میفرماید آرزوهای طولانی این آفاتو داره میذاره که به همین سادگی. اینکه اطاعت و ولایت و اینا رخ نمیده، تلاش علمی رخ نمیده، برای این است که همونطوری که اول این کتابم گفتیم خطاب مولا رو هر قلبی قبول نمی کنه. علی علیه السلام که قلبی میخواد، کدوم قلب رو میخواد؟ همون یعقلون هم، اونایی که با قلبشون تعقل میکنن، اینها میفهمن چرا بایستی به درگاه اهل البیت پناه بود. خب تا همینجا بس باش، بریم تو متن. این خواهرمون که گفتن بحث تلاش علمی رو در هیچ گفتگو و سخنرانی و اینا نبود و کذا، این خودش حرف مهمیه. باید دقت کنم به این که آیا دوباره همون چیزی که تو اربعین گفتن میشود علما جزء دسته متوهمین باشن. من خودم تجربه اینو میگه که عمده چیزهایی که هست بیشتر تو رسانه و منبر و اینها صحبت از آن چیزی هست که نیست. گفتن آنچه که هست خیلی سخته، طالب خودش رو میخواد. تو هر موضوعی ساده ترین کار اینه که شما از آن چه که نیست سخن بگی و مردم رو تشنش کنی، تشنش کنی. مثل چی؟ یه مثال بزن، مثل همین دعای ندبه. شما دعای ندبه رو در شأن اصلیش نمیتونی به مردم بگی، که شب نیمه شب صحبت کردم که این انسان باید اهل بصر بشه، اونی که اهل بصره یه تشنگی پیدا میکنه، واقعا تشنه میشه، هی باید بگه اینه اینه کجایی کجایی، نه اینکه کجای خونت کجاست، یعنی اینکه من قلبم الان یه فقری پیدا کرده، تو باید جلوه کنی. آقا شیعه اسم حضرت حجت رو ببره وجودش تغییر میکنه همون لحظه. تو بحث قبض و بست گفتم روح شیعه با توجه به حضرت حجت بست پیدا میکنه، بست نسبت به بست بالاتر قبضه، دوباره توجه شیعه اینطور، بقیه نه اینجوری نیست، به خاطر هی میگه اینه اینه اینه، دوباره توجه دوباره توجه. تو اینو بیا عوضش کن، این چه که هست رو دعای ندبر اینجوری قرار بده: جمعه صبح مکان مهدی تهران، فقط میشینیم میگیم اینه اینه، بعدشم تاموش. یه مدتی تجربه کردن دیگه، یه مدتی همه هر صبح جمعه پخش مستقیم چی شد، راستی چی شد اومده نمازان خبر نداریم، به ما نمیگن چی شد، نه سواله. ای قلم سوزلرنده اثر یخ، بگو آشنادم من بی خبر یخ ده اسرای جمعه چی شد، شاید این جمعه بیاید شاید. چرا پس موجه اومده مگه اینقدر آرام گرفتین؟ نه، یه جمله بگم انشالله اصلشو پیدا کنم بذارم تو گروه، خیلی جالبه. مقام معظم رهبری، تطبیق دادن علائم ظهور انحراف است و دروغ است. آقا همش دارن رو منبر میگن آقا داره میاد، داره میاد. این جمله آقا رو ببین، من اگه جای شهرداری تهران بودم مثلا نیمه شبان کل شهر این جمله رو میزدم، تطبیق دادن ظهور انحراف، یعنی هر کس تطبیق میده میگه این علائم ظهور. آقا میشنوید علائم ظهور رو همش یا نه؟ کلا همش میشنوید دیگه، دروغ و انحراف. مقام کی؟ معظم رهبر. چه انقدر سریع حالا زشته بود. خب آقا میدونه تطبیق در شمونات علمی شأن وهمی داره. وقتی هم صحبت کردن در تطبیق، اصلا یعنی هیچ حکیمی تطبیق نمیده، حکیم یا کشف میکنه یا کشف نمیکنه، تطبیق جرأت میکنه. حال آسانه ندبه‌ای که دعای ندبه‌ای که هست را کشف کنیم یا اونی که نیست رو ایجاد کنیم؟ بگید کدوم آسانه؟ حالا عموما الان معارفی که به مردم میدن کشفیه یا ایجادیه؟ پس چرا تلاش میکنید اونچه که ایجادی به شما دادن رو تبدیل کنید به کشفی؟ یعنی چرا یه شک مقدس نمی کنید به اینکه این شیوهی که من واسه زندگی دارم درسته؟ نکنه من باید یه چیزایی بخونم بدونم این شیوهی که واسه فلان دارم درسته؟ نکنه این شیوهی که این کسب و کاری که من دارم، این رابطه‌ای که من دارم، ما مواجهیم با علمایی که در خودشون اهل علم، علمای اهل بالا و پایین به خودشون هیچ شکی نمی‌کنن، ولی تا دلتون بخواد به رئیس جمهور شک می‌کنن، و از این شک به تهران شک می‌کنن. اون چه که هست باید تلاش علمی به دست میاد، اون چه که نیست فقط باید توهم درست میشه. الان تو ملابر و رسانه ها نمیگم مطلق، نه نه، ولی اینو دقت کنید، عموما اون چه که نیست را ایجاد میکنن و پروبال میدن و بیان میکنن. وگرنه اگر کسی بخواد از اون چه که هست بیان کنه خیلی کارش سخته. و خیلی مخاطبای خاصی میخواد که اونم هستن. ما باید مراقب باشیم که یه وقت به اسم دین و کذا و کذا نیفتیم تو دام اون چه که نیست. بریم تو متن ما یه اشاره است.
ارتباط با حوالی در حال حاضر همیشه صورت میگیره.
هر حقیقتی در حال حاضر هر کسی محققه، حتی اگه قیامت باشه. حتی الان قیامتی قائم رو هم فرمودن که بفهمید حتی قیامت هم در آینده نیست، در حال حاضر. تو صفحه 301 پاراگراف دوم خط سوم ببینید، درازی آرزو آخرت را به دست فراموش. آخرت یه مصداقی از حقیقته، یعنی چون بس آخرت بود افتاد. اصلش اینه که درازی آرزو حقیقت، حقایق را، حقایق امور را به دست فراموشی می‌سپاره. ببین یه قاعده ای هست، اینکه نسیان، فراموشی کی رخ میده. الان شما همتون یه لیمو ترش تو ذهنتون ایجاد کنید، قشنگ لیمو ترش و ترش یه قاش بزنید کار داریم آقا، بزن مثل این دارش بگه آخرش چی میخواد بشه، حال حاضرت باشه. قاش زنید، حالا بمکین. خب نمیشن شنبه هست؟ آره دیگه، شب جمعه، شب سحر جمعه است. چند نوع فروردینه؟ 13 همش 12 یه که داره میرسم تو 13. 12 فروردین چه روزیه؟ روز جمهوری اسلامی. در روز جمهوری اسلامی چه اتفاق افتاد؟ رفراندوم برگزار شد. 13 فروردین چه روزیه؟ طبیعت. 14 فروردین قراره چی بشه؟ شنبه قراره بشه دیگه. می‌بینیم سر کار. لیمو فراموش شد. قاعده نسیان میگه که اون وقت که نفس توجهش رو از امری کم میکنه فراموشیش آغاز میشه. یعنی من حالا میخوام اینجا اینو بگم، این سوالی که میشه چرا من علمم رو فراموش میکنم، چرا حتی گاهی اوقات برنامه من زندگی کردن و علمی زندگی کردن رو فراموش میکنم، جوابش اینه که چون توجهت بهش کم شده. حالا اصل نکته اینجاست، چی شده که من توجه علمیم کم شده؟ بی برو برگرد یک پای یک توجه مادی باز شده تو زندگی که اگر بمونه تبدیل میشه به یه آرزو. میگه ببین چقدر معارف و علوم رو فراموش میکنی، به همان قدر زیادی تو زندگیت آرزو و درخواستای مادی داری. وگرنه درخواستای عادی مادی هیچ وقت ما رو نسبت به معارفمون و حقایقمون فراموشکار نمی کنه. نباید اصلا این توجه به معارف و حقیقی زندگی و الهی زندگی کم بشه. ارادی نیست، راهش اینه که نباید مادیات به حد آرزو و درخواست های شدید برسه، باید در حد عادی بمونه. اصطلاحا تو عرفان به این حالت میگن حالت بقا. یه مدتی کسی این مراقبت کنه دیگه بخوادم نمیتونه فراموش کنه.
بقا
بقا عالم بقیت الله، یعنی کسایی که اینطوری میتونن حقایق رو برای خودشون باقی نگه دارن کم کم میفهمن بقیت الله در کجای عالم نقش ایفا میکنه، جایگاهش بود. وگرنه نه. بریم صفحه 300 300
حضرت فرمان فرزند قاضی مدنی که از جمله سرمایه احمقان است. دوستان سوال کنه اگر از اون علاقت خیلی باشد اینم شامل جمله حضرت میشه؟
نه نمیشه. بعد تو خودش جواب میده مسلم نه دیگه. حقیقت اون اعتبار نیست. بریم صفحه 302 سوال هست.
همان نمیشه.
چی شد؟
پایین
اون وقتی که تو پاورقی میمیسه همان یعنی رفرنس یعنی ارجاع میده به قبلی هم.
اینطور نیست که گرفتار گذشته و آینده شدن فقط در حدی است که غم گذشته را بکنیم یا در آرزوی آینده باشیم، بلکه در آرزو به سر بردن و گرفتار شدن و آیندهش گرفتار گذشته و آینده شدن به خودی خود حجاب ارتباط و حقیق است.
میگه فقط این نیستش، یه چیزی رو نداریم مثل این ماشینی چون اونو هی میخواییم حجاب داریم، نه همین که ما در حال نیستیم یعنی انوار غیبی به اون نمیرسه، شاید نگهی کرد و آگاه نباشیم. یعنی همین که آدم آرزویی داره که تو حال نیست همین باعث میشه که غیب بهش باز نشه. صفحه 304 تا 304 صحبت نیست. آخر پاراگراف اول ببینید، دو خط بالای عقل حافظ تجربه ها. پس همیشه دلهوره داری، بعدش هم که پیر میشوی و دیگر نمیتوانی آن کارها رو انجام دهی قصه میخوری. قصه گام بعد از دلهوره است. تو دلهوره اگه انسان بتونه جلوی دلهورش رو بگیره حتما به قصه نمیرسه. عرب عموما دلهوره رو میگن هم، قصه رو میگن غم. ما تو فارسی شاید من بهترین ترجمه هم دلهوره باشه نسبت به هم، ولی تو اعراب به شدت واسه این هم بیشتر از غم ارزش قائلن، به این معنا که مهمتر است از غم. هم یک حول و ولایی هم درش داره، غم دیگه کار از کار گذشته است. تو هم اگر جلوی اون ماجرا گرفته بشه ما براش خوش. خب مثلا چی؟ مثلا یه کسی میخواد ازدواج کنه، هم اینو داره، دلهوره، وقتش هست یا نیست، نکنه نتونم از نوش نباید ازدواج کنه. ما بخواییم بگیم که وقتش ازدواج یا نه، همین که میگه نکنه دوستیام کم شه، نکنه نه ازدواج هم. تو هم باید حتما جلوش گرفته بشه. بعد وقتی ازدواج کنه این دختر یا پسر که بگه من شوهر میخوام، پسر بگه من همسر میخوام. یه نمونه گفتم که متوجه بشه. به خاطر همین گفته قطعه، یعنی مثلا این نوجوانیشو از دست داد الان جوانه، اون جبران و اینجور چیزایی که میگن این نیست که کارهایی که تو نوجوانی باید میکرد جوانی بکنه، بلکه یعنی این که از جوانیش به نحو احسن استفاده کنه.
اگه تو اون قطعه بعدی زندگی نحو
احسن استفاده بکنه جبران اون گذاشته، اصلا اون جبران بذاره کنار. آیا خوبه؟ آیا خوب میشه؟ بله میشه. اصلا قرار نیست جبران بشه. چرا؟ چون گذشته رفته، یعنی یک وهمه، تو وهمه که نمیشه جبران کرد. بهترین حالت رخ میده، قرار میاد، آدم آرام، آره همش هست، به شرطی که از این قطع استفاده.
اون فرصت سوزی گذشته به آینده آسیب میزنه؟
آسیب میزنه اگر از حالش استفاده نه. اگر حالش رو درست کنه اون آسیب ها میره. مهم اینه که مرگ تو قطعه ای که از دست رفته رخ نده. مرگ تو قطعه ای که در حال استفاده ازش هستیم رخ نده. خیلی مهم. الان که سرمایه داره که اصلا قبل قرار نیست جبران بشه، رفته، خودت میگی رفته. وقتی که از حال حاضرش استفاده میکنه از اون قبل هم توبه کرده، درست حل. ما باید این مفهوم تو معرفت نفس حل کنیم که من هادی پناهیان همینی هستم که الان هستم، نه همانی هستم که همون بودم.
از این قاعده ای که هستش، ممکنه خداوند دو تا فرصت مشابه تو دو تا زمان مختلف به انسان داده، یا حتما اون فرصتی که به انسان داده دیگه مشابه اون رو به آدم نمیده.
مشابهش هست، عینش نیست. به زمان ساده بگم، یعنی شما ما خیالمون راحت باشه از این که اگر از حال بهره ببریم که نه، از همش بهره.
قطعه بوده.
قطعه بوده.
قطعه
یعنی چوبشو خوردی. بله، این چوبشو خورد. یعنی مثلا درس نخونده، باید تکلیفش بوده. تکلیفش بوده درس بخونه، رزقش به اندازه کافی تو گروه اون درسش بوده. درس نخونده، رزقش هم به سختی بهش دادن، تمام شد دیگه. حالا سال از نو چی از نو؟ روزی هست. اینجوری نیستش که گندم، اینجوریه که گندم از گندم بروید جوز جو. اینطوری نیستش که خب من اون وقتا یه کارایی نکردم باید جبران کنم. یه کارایی نکرد چوبشو خوردی، گمان نکن. خب
تیتر که نمیشه تلاش های یک بودی قابلیم که ارتباطی با اون شخصیت چند وجهی.
نه اون بحث شد باست
این گذشته من یه اثراتی تو حال حاضرم میتونه داشته باشه که نمیتونه داشته باشه.
اگه حال حاضر شما به نحو احسن باشه نه. خب توی صفحه 312 تیتر رو ببینید، زندگی ماوراء تمدن غربی. ما اشاره به همون مقدمه ای بود که عرض کردم که عموماً الان اون چه که هست به کثرت یافت میشه اون چیزی هستش که تمدن غرب واسه ما ایجاد کرد. نباید اونو نفیش کرد، از بینش بود، بلکه باید ماوراءش بود. یعنی چی؟ یعنی مثلا تمدن غرب از موبایل هدفش سرگرمی و ایجاد ارتباط های غیر معقول و مشغولیت هاست. ماوراء این تمدن غریب خواست زندگی کرد این نیست که موبایل نداشته باشی، این است که تو برای موبایل باید تعریفی ماوراء مدرنیته داشته باشی. تو همه چی اینو بیاری؟ ماوراء مدرنیته. مثلا تلاش رو مدرنیته میکنه تلاش مادی، ماورای مدرنیته میکنه تلاش علمی. و الاخر
این که رومان مثلا تمدن قد میاد مثلا موبایل رو توی یک حالتی میدازه و جریان سازی میکنه، این رو بخواییم ما بیاییم تمدن اسلامی برش کردیم به سمت اسلام، این درسته؟
برش نمیگردیم، ما تصرفش میکنیم. ما چیزی به نام اسلامیزه کردن نداریم. این آقایون که تلویزیون خیلی صحبت میکنن، مثلا یک گروهی هن. هی میگن، نمیگن البته، ولی مبناشون اسلامیزه کردنه. هیچ کدوم من موافق فلسفه نیستم، به خاطر این هم خود دارن. اسلامیزه کردن نداریم. اگه دستگاه بدیم ما اسلامیزه کردن نداریم. مثلا تیپ اسلامی نداریم که ما. پوشک باید معقول باشه. خونه اسلامی نداریم که خونه باید معقول باشه. اسلام در مورد کاغذ دیواری چه نظری داره؟ میتونی صحبتتون روایت حضرت ختم العتمه در مورد لامپ LED بفهمید؟ اسلامیزه کردن نداریم. این نیست. حالا یه چیزی اومده به نام کاغذ دیواری، یه چیزی اومده به نام لوستر، یه چیزی اومده به نام فرش. اسلام آیا نظر داره یا نداره؟ اسلام نظر داره. اسلام نظرش این است که معقول باشه. یعنی اسلام میگه تو عقلتو بالفعل کن، بعد با عقلت به این سمت برو. بی حالا سرجاش میاد دیگه، مثلا میگه آه کاغذ دیواری خونه منو زیبا میکنه، گرم میکنه، کزا میکنه، فرمون. ولی من کاغذ دیواری از طلا میخوام بزنم، هر بدون اون اسلامی نه. اسلام دارم ببین در مورد کاغذ دیواری صحبت نمیکنه، در مورد اینکه معقول است یعنی صحبت میکنه. پس چیزی به نام اسلامیزه کردن نداره. یه طور دیگه بگم، اسلام نمیگه که چی بپوش، همونجوری که نمیگه چی بزن نور چرنگی باشه. اسلام میگه که آیا برای این دلیل معقول داری یا نداری، اون میشه اسلامی، نه اسلامیزه کردن. تو همه چی اینطور. تو موبایل هم اسلام نمیگه که موبایل اسلامی یعنی چی. به این نیستش که زنگ همه آهنگ باشه، تو زنگت مثلا علی باشه. اسلام نمیگه. اسلام فقط معقول و موهوم. عقل و انسان اسلام روش میده و میگه حالا با عقلت شما به عواقب اسلامیزه کردن اگر اینا توجه کنن میفهمن چه خطری داره. اسلامیزه کردن امور یعنی یه زرورق اسلامی کشیدن و طرف رو فریب دادن. جلوتر بد میشه، ما نداریم. حالا نظر اسلام در مورد بازی چی؟ اولا اینو بدونید، گفتم به آقای سوال کردم شب، گفت اینو بدونید، ارجحیت تو بچه ها اینه که با کامپیوتر و پلی استیشن بازی کنن تا موبایل. موبایل واسه بچه نیست، موبایل واسه بزرگ هست. باید بزرگ شن بخرن، نه یه نوجوان ببن. قبل از اینکه بیفتن به وادی عقده‌ای شدن و فلان کاری نداره که، حتما نباید پلی استیشن. چون پلی استیشن اون مثل طلاقه، حرام، حلال منفوره. آدم عاقل پلی استیشن میگیره واسه بچه‌ش. آقا لپتاپ هم هست بابا، من مثلا چهارشنبه شب میرم فوتبال، اینم تایم تو برو آلکو، اینم دسته واسه میگیرم. تو بگو به بچه تو این عصر مگه تو میتونی اینو بگی؟ مگه میتونی به این بگی برو لاستیک توقه بردار امیر حسین بودو دنبالش چی بوه؟ نمیشه که. لپتاپ تو خونه از کامپیوتر تو اصلا کامپیوتر قدیمی ها برو برو بازی کن و بیشتر مثلا بشین باش فوتبال بازی کن. اینو بدونید که واسه بچه ها این خیلی بهتر از موبایله. موبایل باید اون شأنش حفظ بشه. بعد اسلام نظرش چون این کار معقوله، حالا میاد میگه چه بازیایی پیامبر که نهید بود بازی ها نظر بده. میاد میگه خوب بررسی کن ببین این چیزی که هست الان تو این عصر، اون چیزی که مضرات داره مفاسد داره اونا اسلامی نیست، بذار کنار. ولی اون چیزی که مضرات نداره منافع هم داره، مثل آسفالت، مثل شلوار، مثل لوستر، مثل فلان، خب خوبه. به جای اینکه آدم یه لامپ بزنه اینجا چشش درات، لوستر میذاره میبره بالا نور سایه میشه خوب میبسه. میگه اونا رو انجام بده. این نگاهو داشته باشید تو تبدیل زندگی ماور، زندگی ماورای تمدن غربی. یه وقت فکر نکنید مثلا به جای کاغذ دیواری باید عکسای شهدا رو تو خونه بزنیم و اینها. نه بریم. بله نباید این قاعده رو بذاره کنار. مادیات با اندازه باید بشه. اندازش اینه که از معنویات و علم دور نکن. از اون برم معارفش باید دقیق باشه، بدونه اگرم این رخ بده نه رزقش کم میشه نه زیاد، اونم رخ بده رزقش زیاد نمیشه. چرا این کارو کنه؟ سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست. شیعه اینه دی، شیعه فهمیده، شیعه فهمیده توشه ای داره رزق داره بهش میرسه. میگه آقا اینو واسه من حل کن، بیا حل کنیم با فلسفه نه با ریاضی. من الان سه شیفت کار کنم ماهی 20 میلیون حقوق میگیرم، یه شیفت کار کنم ماهی 5 میلیون مثلا. چی جوریه که من سه شیفت کار کنم اینو واسه من اثبات میکنی؟ سه شیفت کار کنی سلامتی چند درصد میاد پایین طبق این برنامه که خودشون میدن. مثلا الان برنامه داره بودن سلام طب به کار، اینا طب به کار با میگه میپرسن چند ساعت کار میکنی، بعد بهت میگن چند سالگی سکته میکنی. جدی اومده ها، یعنی میرن به این رئیس شرکت های خصوصی، من دیدم اینا رو، یه تیم هن کلینیک طب به کار دارن، میان میگن پرونده بچه هاتون بیارید میارید، میگه این نگهبان های شیفت شبتون رو ببینن، میگه مثلا اینا، میگه اینو مثلا هادی پناهیان رو تا سال بعد نگه داریم، چون سال بعدش موعد اینه که کبدش فلان بشه. یواش به خود رئیس میگه فلانی چند ساعت کار میکنه، میگه اینو تا 5 سال بعد نگه داریم، از 5 سال به بعد شروع میشه لرزش دست میگیره. مدرنیته اینه، انسان رو ماشین میبینه. خب حالا این کسی که سشیف کار میکرد اینا بهش بگی که ببین تو سشیف کار میکنی 20 میلیون بگیری و میخوای، یا یه شیف کار کنی 5 میلیون بگیری سلامت باشی حالا حالا ها خوش بگذرنی با زن و بچه عاقل باشی، کدوم انتخاب میکنی؟ یعنی اسلام نمیگه اگر سشیف کار کنی یه شیف کار کنی پولت یه اندازه است، میگه رزقت یه اندازه است. یعنی اون 15 میلیونی که فارغ از اون 5 میلیونه به نفع تو نیست، جمع میشه یه دفعه میگه خب حالا بریم دو تا خونه بخریم، دومی خونه رو خریدنی با خانم اختلاف پیدا میکنی بنزنی به نام کی، دعوا شروع میشه. اصلا همینجوری، حالا این یکی کارتونیه تا ولی همش هم مبالغه. البته این نه، خود استادم میگن نباید باعث بشه ما تنبلی کاری پیدا کنیم، برخی از اون ور میفتن تنبلی کار. مرد وقتی وارد کارش میشه هیچ چیزی نیست جز یه کارگر، حتی یه رئیس جمهور هم هست یه کارگر حساب میشه، کارگر. وقتی من بعضی از رفقامو دعوا میکردم میگفتم تو ساعت کاری من به تو پیامک دادم سند نکردی، گفتم اینجوری زدم جوابشو دادی، آخه تو مثلا چجوری امکان داره آدم اینقدر زود جواب بده؟ مثلا دعوا بعد برسه پیام راه میفته دیگه، مثلا از اتوبان همت منزل ما راه میفته میره میپیچه آزادگان تهران سر آزادی، ولی من اینجوری کردم مثلا سلام چی شد دی 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 دی. گفتم نه این اون نیستم، ای جواب دو خطم نوشته چی میشه، دوباره سر کارم هست. حتی موردم داشتیم وقتی من حرفو زدم قبلا حرفو زدم تا یه مدتی دیر جواب میداد بگه یعنی اون دیگه مگه سالم به دورشی میشه. تو کار که آدم کار بریم حالا هم که اصلا پیشرفته شده دیگه، رفیق دیگه دکمه میزنه مکانتو پیدا میکنه و خالی نمیده کچه. بریم سوال نیست تمام کنم. آقای
314 خطر فاصل کردن مواده هست تقریبا خط نهومی میگه ما چه در دنیا، ما چه دنیا را داشته باشیم چه نداشته باشیم، چون دنیا اصل نیست در احساس بی ثمری، در احساس
بی ثمری فرقی نمی کنه.
احساس بی ثمری فرقی نمی کند.
میگه فکر نکنید حالا اگه مادیات زیاد داشته باشین این حالات بی ثمری و بیهودگی که داری درست میشه. چرا بهترین رفیقای عالم تو مؤمنین رفیقایی هستن که معنویتشون بیشتر، تلاش علمیشون بیشتره؟ دقت کن، یعنی مؤمن هیچ وقت، مؤمن به معنای واقعی هیچ وقت فردی که جایگاه مادی یا اعتباری داره صرفاً باعث نمیشه که براش عزیز باشه. مؤمن بیشتر عزیزترین کساش کسایی هستن که تو اینا علم و معنویت، عقلانیت و معنویت تبلور پیدا می‌کنه. چرا؟ چون توی این زندگی و شخصیت اون فرد یه ثمره‌ای می‌بینه. می‌بینه که این یه ثمره‌ای داده زندگیش و این عزیز هست واسه دیگران. خود آدم هم اینطوره، میگه انسان تو گمان نکن که اگه مالت خیلی زیاد بشه این احساس بی ثمریت میره. نه، احساس بی ثمری به خاطر عدم تلاش علمی و معنویه. یه وقت اینطوری نشه، بیا پایین پایین شعر ببین. حالا اگر تمام انرژی انسان صرف داشتن دنیای بیشتر شد، عملا همه انرژی های انسان صرف نرسیدن شده است. یعنی هر چقدرم دنیا دار بشی، این احساسات نمیره، احساس بی‌ثمری نمیره. دوباره دنبال یه نوع ارتباط خاصی تو عالم هستی که گروه متوهمین میرسن به ارتباط با سگ، ارتباطه. وقتی که شاهده ما میگفت که استاد من تو 4 تا کشور جهان دوست دارم، با افتخار میگفت. گفتم خب چجوری با هم صحبت میکنید و اینا؟ گفت چی انگلیسی دست باشه کسی بعد اونا صحبت میکنن و این خیلی برام جذابه، ولی بقیه چنین چیزایی ندارم. گفتم خب اینم تقریبا 2-3 هفته دیگه برای تو حد میشه. همش یه چیز جدید میخوان داشته باشن که اون بی ثمریشون بره. این ارتباط با سگ خیلی مثلا ببین آدم خیلی باید نگم انسان نمیتونه سگ بشه که، ولی سگ میشن که با سگ اونس برقرار بکنن. گیاه میشن که دنیاشون میشه گیاه. اینقدر افول کردن این تو این تو این هم اون احساس بی ثمریشون نمیره. برای همین یه سال شروع میکنه بافتنی برای پپی هپی یه جیلیقه میدفیم یا یک سگ با خود شلوار باید بازم اون احساس بی ثمریه نمیره. یه سگ بشه 40 تا سگ، یه خونه میشه 40 تا خونه. یه چیزی انسان داره به نام این که ثمر نرسیدم. این ثمر نرسیدن داره تو ماها هم هست، آره کمترش هست. اون لحظاتی که ببین حوصله آدم سر میره طبیعیه، مثلا زنگ میزنه میگه پاشو بریم بیرون، پاشو بریم بازی کنیم، ببین چه تلویزیون شده اشو. یه وقت حوصله آدم سر میره و کلاف است. اون یعنی این که اون کاری که باید میکرده رو نکرده و داره احساس بی ثمری میکنه. لطفاً در اون لحظات آقایان و خانمان هیچ کاری نکنید، به کسی گیر ندین، در مورد چیزی فکر نکنید، چون هر چی باشه بدتر میشه. شما فقط باید به این فکر کنید که چی کار باید میکردم نکردم، اونو باید انجام بدید. مثلا خانم‌ها بیشتر تو کارهای خونه، آقایان تو کارهای خودشون تکالیفشون. حوصله سر رفتنی که کلافگی داره، اون یعنی من احساس بی ثمری ریز، من دارم احساس بی ثمری میکنم. چرا میرفی نگاه میکنم آره نه موضوعم که رو حواس، تعقیباتم هم که فقط من هیچ ارتباطی با خدا ندارم در روز که بشم با خدا تو باید دعایی با الله تعالی صحبت کنم. حتی یا من تو حل رو بخونم، یا من تو حل برای من حل کنم یکی از اون. این معمولی واسه ما، واسه اینا جوریه که کلن هیچ ارتباطی ندارن با غیر. حالا احساس بی ثمری میکنن، بعد چی کار میکنن؟ میخوان برن با یه کار جدید دنیایی یا کار بیشتر دنیایی این احساس بی ثمری رو ببرن. عمرن نبرن محال،
چون موهومه دیگه،
چون موهومه و چون این که احساس بی ثمری از نشدن روح پدیدار میشه. مثل این که نیامدن سرما به خاطر نیامدن زمستانه، نه به خاطر رئیس جمهور، نه به خاطر حمله اسرائیل به غزه، نه به خاطر اونا، همه سر جاشه. ولی این که سرما نمیاد چون الان فصل تابستونه، هر کاری کنی سرما نیست. حالا این روح هم وقتی یه حالت مقام جدیدی پیدا میکنه، یه ثمره‌ای پیدا میکنه، احساس بی ثمریش میره. اگه این مقام جدید و رشدی پیدا نمیکنه، یه احساس بی ثمری است، به خاطر اینه که رشد پیدا نکرده. هر کاری کنی درست نمیشه. یه اصطلاحی بود قدیم، عارفان در یک دم دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. یه قدیم گفتن فلانی عکس اهل قدید کردن، یه مگس خوش میکردن میذاشتن، پروانه خوش میکردن میذاشتن، یعنی کارهای بیهوده. الان مثلا تو عصر ما اینجوری میشه، یه علکی با ماشینش ور میره، علکی من دیدم علکی مثلا بیه ما ور میره دیگه، ماشین باید تمیز باشه، ماشین ور نمیره که، میمکانیک باشه ور میره. نه این مثلا بچگیش با ماشین بچگیش ور میرفته، الان ما این ماشین، یعنی قدید کرده. صفحه 317 خط از پایین خط چهارم یه نکته کوتاه بگم. هر کسی زندگی آرام میخواهد اصلا دنیا را نشناخته است، یعنی دنیا رو ایجاد کرده، کشف نکرده. آرام آرامش نیست. نکته اینه نگرشمون نسبت به مشکلات و چیزهایی که خارج از میل ما رخ میده، مثل اینکه کسی با اون بد صحبت میکنه، حالا میشه پدر مادر باشه، هر چیزی، نگرشمون نه، باید تو به خود بگی من نگرشم به اینجور چیزها چیه. این نگرشت هر چی هست موهومه جز یه چیز، تدبیر. یعنی وقتی من با یه چیزی که اذیتم میکنه مواجه میشم، باید بگم که چرا این منو اذیت میکنه، چرا اونجوری، نه، هر چی هست بریز دور. هر چیز ناملایمی که تو دنیا میاد، که ذات دنیا اینه، میاد که تو آن را تدبیر کنی. یه مدتی اینجوری باشن آدما، مدیریت بحران پیدا میکنن. اگر نه نه. ببین یه مثال اجتماعی بزنم، شما مثالای شخصیتون واسه خودتون بزنید، من مثال اجتماعی میزنم. مثلا یه وقتی خانم بی حجابی رو میبینه نفرین میکنه، ای گیس بریده، ای به زمین گرم بخوره. یه وقت نه، یه کسی هست که عقلش در صحنه است، میگه من چه کار میتونم واسه این کنم، هیچ، تمام، رد میشه. اون الان سگش رو مقدس میدونه، تو رو که سگ حساب نمی کنه، تو رو هی بگو هاپا او شوی رد میشه، میشه تدبیر. امیر المومنین در مواجهه با سقیفه شهادت حضرت صدیقه و اون ناملایماتی که برش رخ داد تدبیر کرد یا کافر رو ریخ به هم؟ بگید تدبیر کرد؟ شیعه جنسش اینه، شیعه به قدری روحیش قویه که نمیشه اینو از پادر آورد. شیعه رو فقط باید شهید کنه، فقط، اصلا یه چیزیه این شیعه. تازه شهیدش هم کنم میگه فستو برم بلکم، آخه شهید شد. تدبیر تدبیر تدبیر، مدبر به کسی میگن که قادر فکرش رو اجرا کنه، یعنی مدبر همان متفکر است. اگر نتونستیم تدبیر کنیم چون تفکر، یعنی ماده نداریم. و من به شما بگم یا نگم؟ راز این که بچه ها تو دستان شما بزرگ شن، بچه ها در حال تو محدوده که شما تعیین میکنید بزرگشن، اینه که مدبرانه تو ذهنشون پدر مادرشون رو تصور کنن. راهش ما از افعال بچه ها نریزیم به هم. حتی مثلا معلمش دعواش کرده بیارس، بیدرتون رو در میارم، این همه پول دادم بیارس اینجا، نه نه هیچ. حتی میخواد دعواشم کنی تدبیر، خب دیگه آماده شو، میخوام به اکبر مکانیک معرفی کنم. برای چی بابا؟ نه درس نمیخونی، مکانیکی فن یاد بگیر. نه بابا میخونم. قول این بهتر بود یا اینکه سلام تا آدمت میکنم، اصلا که جواب نمیده. با یک بچه های طرفی که بدون بچه، یعنی بچه ندارها، باید قبل از اینکه بچه بیاد مدبر بشید و از این فرصت استفاده کنه. کسی که کارهای خودشو مدبرانه انجام میده، حالا من یه تعریفی از تدبیر میکنم، اون دیگه قادره راحت بچه رو داره. آی بچه دارها، در این حال که به بچه میپرسید به خودت هم بپرسید. یه تعریفی رو نکنم از تدبیر، سخت میشه. یه نفر گفت تعریف منه از تدبیر. شاید مثلا شما عوضش کنید، اشکال نداره، ولی من تعریف خودم رو بگم بعد شما عوضش کنید. انسان‌های مدبر به لحاظ عرفی انسان‌هایی هستند که کاراشون رو شیک انجام میدن. الله بختکی، یعنی انسان مدبر کمدش را یه دفعه‌ای با هم برویم باز کنیم ببینیم، یخچالش را اگر خانم باز کنیم ببینیم، اگر مرده ماشینش را ببینیم، نه قبل از این که بره پیش آقا هادیه ماشین را چیز کنه. بابا من آمارت را دارم، ریا نکن، تو با اون ماشین کثیف دماغو دیم چگاری آخه هادی سگی کیه تو اینجا بگی هیچ آقا ما بسید دیگر زندگی کنی. خب همه ما تو این ضعف داریم، میگه اینو واسه خودمون باید شروع کنیم که مسائلمون رو به جایی برسونیم که واسه ما خوشایند بشه. حالا من کلمه شیک گفتم، یعنی واسه خودت خوشایند بشه. کسایی که اینطورن بعد مدتی مدیر و مدبر میشن. خوشایند، خوشایند تعریف شما شاید فرق کنه، من نمیدونم، اشکال نداره. من میگم شیک یعنی شیک، تو شیک یعنی به معنی پوز دادن نیست، به این معناست که مثل این دیگه، مثل اینکه یه وقتی خانم خونه رو جارو میکنه، یه وقتی خانم خونه رو جوری جارو میکنه خونه بوی تمیزی میده. بذار من از آقایون سوال کنم، تمیزی بو داره یا نداره؟ یعنی شما هم اینو قبول دارید که تمیزی بو داره؟ اون جوری تمیز میکنه که خونه اصلا انگار بوی تمیزی گرفته، یا لباس شما جوری شسته میشه که انگار، اون میگن شیک، اونو میگن تدبیر، یعنی رفته این کارو انجام داده که به اون خوشایندیش برسونه. همه امور باید اینجوری باشه، کتاب باید اینجوری خونده بشه. بعد این فرد بخواد بچهشو تربیت کنه، تو این مدار تربیت میکنه و بچه‌ها به شدت چون فطرتشون حجاب نداره به شدت میفهمن، پدر و مادر شیک رو میفهمن با پدر و مادر آدم شیک.
شیک هم دقیقا میتونیم بگیم
خوشایند،
خوشایند
دقیق درش خوشایند دقیق کنیم، مطلوب. دیگه این یکی نگم، یه جیم شب یه چیز نگیم کنم. و اون کسی که مدبره، خوشاینده، حالا به اصطلاح شیک فلانه، حتما تو سخنانش این بروز پیدا. خیلی فرق داره به بچت بگی محمد بیا، محمد جان بیا، آقا محمد بیاد، محمد خان مشتی باش، تا یکی بگی اولی محمد، بچه میفهمه. پدر و مادر باید تو سن طفولیت بچه قهرمانهایی بشن برای بچه، قهرمان میشه. بعد اینو تو نوجوانی میفهمه، نوجوانی تربیت میشه که تقریبا پدر و مادر خیالشون راحته که این اگرم کج بره دور میزنه، گندشو در نمیاره. اینا دقت بریم نکته آخر. وقتی این نکته رو گفته بودم و به خانوما گفته بودم که شعر و اینها خیلی خوبه، خانوم باید شعر دستش باشه، خانوم باید، شاید ما 10,000 تا دکترای کسایی که دکترا دارن در علوم مختلف رو توی این مملکت جمع کنیم، قاطیشون کنیم، بچرونیمشون، این 10,000 نفر رو هم نتونن یه قطعه از مثنوی رو بخونن. ولی خانم شیعه تو این عصر، خانم مکتب ما تو این عصر باید مثنوی خورده باشه، باید خانم بتونه به بچهش بگه، یعنی انقدر خوب کار کرده باشه که خجالت نکشه بگه بچهش بیادبی کرد، با لحن لطیف مادرانه بگه بیادب محروم ماند از لطف رب. نه اینکه مثلا اصطلاحات این قطعه های زندگی نباید دست بره ها. یا آقا هم همینطور، آقا باید دستش پر باشه از علم و حکمت، از اون مسائل علمی. نکته آقا مثنوی معنوی مولوی هست قرآنی به خط پهلوی. یه رازه که شیخ بهادر میگه، میگه اینایی که نگم، اینایی که تو نوجوانی و جوانی نمیتونن با قرآن ارتباط برقرار کنن، چون با ادبیات خودشون ارتباط برقرار نکن. من یک نفر رو ندیدم که ادبیاتش خوب باشه قرآنش بد باشه. هر کسی که بد قرآن میخونه، بد قرآن میدونه، مشکل ادبیاتی فارسی داره. اینو باید ببینید درسته. کسایی که ادبیاتشون خوبه به قرآن که رجوع میکنن روان. خب ادبیات ما چیست؟ مثنوی، معنوی، مولوی هست، قرآنی به خط پهلوی. پهلوی یعنی فارسی. ما اول فارسی یا عربی؟ فارسی. فارسی درست بشه اونم درست میشه. خب چهار خط آخر صفحه آخر ببینید. آری میفرمایند حادثه ها و اموری جهت امتحان تو روبروی تو قرار میگیرد که آن امور پایدار نیستند، بلکه شرایط موقتی هستند تا تو خود را بنمایانی و سپس در راستای نوع عکس العملی که در مقابل آن حادثه ها از خود نشان دادی آنچه شایسته توست به تو میرسد. ما در مواجهه با حادثه ها که باید تدبیر کنیم، چگونه حل شدن این حادثه رو باید ایجاد کنیم، یعنی اونجوری که وهممون میخواد باید این حادثه تمام بشه یا اونجوری که باید تمام بشه رو کشف کنیم. یه بار دیگه نکته رو میگم، راستی ما در مواجهه با مشکلات عمدتاً میریم بررسی علمی میکنیم، بررسی فکری میکنیم که چی جوری باید تدبیرش کنیم، یا نه میگیم اینجوری تمام بشه دوست دارم. بگید دومی؟ پس خیلی دیگه بده، ما بشیم جزء دسته مهم و کشف. چرا اسم امتحان رو قرار میدن؟ ما تو امتحانات مدرسه جوابی رو که دوست داریم می نویسیم نمره میدن، یا جوابی که هست رو می نویسیم نمره میدن. تو مواجهه با حادثه ها هم اگه بخوایم تدبیر کنیم، نباید اصلا وهممون یه چیزی بسازه بگه این بشه دوست دارم. نه نه، لازم از زندگی بذارید کنار. مثلا دارید می شمال یه خونه ای گرفتین، هی میاد قوه واهمه میگه دوست دارم اونجوری بشه، تا اومد شما یک جنگلا رو دوباره میاد میگه دوست دارم دست راستش رو به دریا باشه، میگه وای آسمون رو هی تاش. بذارید این کلا از ذهن بره بیرون، کاملا به یه روزی به یه جایی میرسید که نه تنها محال آرامش از زندگیتون بره، بلکه میشید مأمن و پناه یک عده‌ای، حتی خانوادهتون که به شما پناه بیارن واسه آرامش. واقعا ما داریم یه انسان‌هایی رو که قبل از دیدن یه شیئیتی در عالم خارج نسبت به اون تصور ندارن. مثلا من میشد دیگه، مثلا کم کم میمدن میگفتن یه صحبت خصوصی داریم، مثلا وحله مثلا میگفت ولی دیگه اسلام فهمدن که نصف دین کامل بشه، مثلا میخواست ازدواج کنه و من همیشه سوال میکنم میگفتم دوست داری خانم چجوری باشه، معمولا میگفتن گفتن دوستان، میگفتن برو برو وقت ازدواج نیست. اصلا تو نباید داشته باشی که دوست دارم خانمان چجوری باشه، سادگی نیستش. یه جایی بود که دیگه مثلا اونایی که سوال میکردن ها، یه جایی بود که میگفتم خب نه دیگه، حتی من خودم شده تلاش میکردم واسش، چون میدیدم عقلش تو صحنه است. و اون این بود که میگفت نمیدونم دقیقا، ولی مثلا کلی میگفت، جزئی نمیگفت، مثلا ایمان یا خودم دقیقا. یعنی تصور و اصطلاح حکما شبه، شبه ساز نبود ذهنش، شبه ساز. من یه رازی رو بگم میخواید نگم، الله تعالی اون دعاهایی که در شبه سازی شده رو معمولا دیر جواب میده. نباید شبه سازی نباید کرد، باید خدا خاص دیگه، نباید ساخت، ولش کن، چون یه نوعی از شرکه. تو داری میسازی، تو از خدا میخوای بهت بده بعد خودت میسازیش. فهم چی میگم؟ شبه یعنی یه تصویره. حالا این پرانتز بسته. وقتی میدیم تو چون شبه ساز نشون شد لازو کن کم کم به اینجا میرسه انسان که قبل اصلا هیچ چیز نسازه بره هرچه پیش آید خوش آید هرچه پیش آید عزوز. دارم میگم تکنیکاشو واسه چیزه مثلا داریم میریم خونه رفیقه دوباره میاد خدا کنه یه قرمه سبزی با سب او هوا چقدر باحاله. یه مدت اینو تمرین کنه. اصطلاح روانشناسا شبه و اینا نیست، اصطلاح اونا پیشفرزه. میگن آرزوی روانشناسا اینه که انسانیو ببینن بدون پیشفرز. البته نمیشه بدون پیشفرز، ولی ما میگیم پیشفرز معقول. توی برخورد با حوادث و اینها ما یه پیشفرزایی داریم، دوست داریم این جوری که من تو ذهنمه تموم بشه. مولا دارد میفرماید فرزندم در دنیا چنین چیزی رخ، اتفاقا وقتی شبه میسازی دقیقا ضدشو. یه خانمی از من پرسید من دعا میکنم ولی اینطور میشه اونطور میشه، من بهش گفتم، گفتم شما یه فکری کن، شما باهوش هستی، دعا میکنی یا میسازی؟ خودش گفت میسازی. اون دعا نیست، ساخته ها اجابت نمیشن. خیلی حرف خوب مهمی ها. ما دعا میکنیم یعنی از اون میخواهیم چیزی را، یا یه چیزی رو میسازیم و این چیز رو از اون میخواهیم. الله تعالی غیوره، کسی رو به اون وادی الوهیتش را نمیده. به امید آنکه بهترین امتحانها را بدهیم تا بهترین تقدیرها نصیب ما گردد. حالا تو امتحانات، تو حوادث، آنچه که حقیقت هست رو اگر انجام بدیم، همونطور که تو امتحان اون درسی که استاد میخوادون بدیم نمره میده، الله تعالی تقدیر بعدی معمولا جبران میکنه، تقدیر بعدیش جبران میکنه. به خاطر همین روند زندگی شیعه همیشه رو به خوشبخت شدن، رو به خوش سعادت شدن است. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.